أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحث زکات رسیدیم به دو مستند آخر زکات فطره که بیان میکنه دلیل ما بر این که به جای فطریه خود عین اون قوت قالب قیمتش هم مجزی هست، دلیلمون چیه؟ السادس عشر و اما اجزاء القیمه. اجزاء القیمه مستندتون چیه؟ فل موثقت اسحاق ابن عمار سیرفین قلت لابی عبدالله جعلت فداک، جانم به فدای شما. آقا ما تقول فی الفطره یجوز ان اؤدیها فزتا به قیمت هذه الاشیاء التي سمیتها. بعد از این که حضرت میفرمایند که خب زکات فطره رو میتونی از قوت غالب، گندم، جو و امثالهم پرداخت بکنی، این سوال میپرسه شما چه میفرمایید، نظر شما چیست در فطره؟ زکات فطره جایز میباشد که من پرداخت بکنم و ادا بکنم اون دینم رو، اون زکات فطره رو، به عنوان فزه، یعنی فزه پرداخت بکنم، یعنی نقره، به اندازه قیمت این چیزهایی که شما نام بردید و ذکر فرمودید. حضرت در جواب می فرمایند نعم ان ذالک انفع له یشتری ما یرید. اگه پولش رو بهش بدین، قیمتش رو بهش بدین، انفع یعنی نفعش بیشتره، هر چی دلش بخواد میخره. یشتری ما یورید، ممکنه شما بهش برنج بدی ولی اون برنج نخواسته باشه، بخواد بره گندم بخره، تمام
حتما قضا باشه.
اگر بخواد عین یک چیزی باشه، قوت غالب باید باشه، بله، خود قضا باید باشه.
نه هم... بخواد بخره
قضا
بخره.
بله بله. السابع عشر و اما ان مصرفها مصرف زکات المال. این که شما این زکات فطریه رو در چه مواردی میتونید مصرف بکنید، گفتیم همون موارد زکات ماله. خب مستندمون چیه؟ ایشون میفرمان فلانها مصداق للزکات. خب این زکات فطره یکی از مصادیق زکات عمومیه دیگه، زکات امواله، فرقی نداره. و صدقتو فیشملها للزکات، و صدقه فیشملها اطلاق آیت الزکات الواردت لبیان مصرفها. اون آیه زکاتی که بیان کردیم برای مصرفش، مصارف نهگانش، همون اگه خاطر شریف خانم ها باشد همون آیه اطلاقش این را هم شامل میشه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. این آیه شریفه، این اطلاق آیه زکات فطریه را هم شامل میشه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، این تزکا زکات دادن، اینم اطلاق داره. پس میشه گفتش که زکات فطریه یکی از مصادیق زکات ماله. اون اطلاق آیه‌ای که میومد مصارف زکات مال رو بیان کرد شامل زکات فطریه هم میشه. خب الحمدلله خدا توفیق داد یکی از ابواب فقه شیعه رو تونستیم فرا بگیریم و به پایان رسید. اما باب جدیدی از ابواب 51 گانه فقه شیعه شروع میکنیم به نام کتاب الخمس. اولین بحثی که در رابطه با کتاب خمس میشه، در کتاب خمس بحث میشه، اینه که چه چیزایی اصلا باعث میشه که انسان خمسشون رو پرداخت بکنه به صورت وجوبی، یعنی چه چیزهای خمسشون واجب است پرداخت کردن. ما یجب و فیه الخمس، مواردی که خمس در اونها واجب است. خب در 7 چیز خمس واجبه. این 7 رو تو ذهن شریفتون ذخیره کنید. یجب الخمس فی 7 اشیاء. الان مردم اگه بپرسید خمس برای چی واجبه، فقط فکر میکنن برای درآمد سالانه است، یعنی هرچی پول در آوردن حقوقشون اونو باید خمس بدن، در این حالی که برای 7 مورد خمس واجبه. انقدر بعضی از این احکام شرعی برای بعضی ها نامحسوسه و نامعنوسه، یعنی حس نکردن تو زندگی، که بعضا سوال میپرسن جواب میدی میگن چه چیز عجیب غریبی. مثلا این مال مخلوط به حرام، مال شبهناش، وقتی حکمش میگیم برای تطهیرش باید خمس بدی تعجب میکنه، میگه یا آقا شما هم که شما خونده هم هر بهانه‌ای دنبال این که یه خمسی بگیرین از مردم، یه پولی بالاخره به دست بیانید. در این حالی که میبینید جزء منابع دینی ماست این 7 مورد، یکی از مواردش همینه. الاول غنائم الحرب، غنیمت های جنگی، اینا خمس داره، خمسش هم واجبه پرداخت. خب حالا اینجا بحثه که این حرب، جنگی که بر اساس حکم امام معصوم در عصر حضور باشد یا در عصر غیبت، بعد جهاد، جهاد ابتدایی باشد یا جهاد دفاعی، اینجا اختلاف فتواست، اختلاف مبناست. شما میدونید که فقط و فقط جهاد و حربی مشروع است که به اذن امام معصوم باشد. خب پس اگر غیر از این باشد اصلا حرب مشروع نیست که بعد غنائمش بخواد خمس داشته باشه، درست؟ حالا در زمان غیبت امام معصوم هم 2 نوع جهاد داریم، یه جهاد ابتدایی، یه جهاد دفاعی. این جهاد ابتدایی یعنی فل باد الامر، بدون هیچ دلیلی به حکم فقیه مسلمان ها برن یه سرزمینی رو فتح کنن و برای حالا تسلط و غلبه اسلام بر سرزمین کفر بجنگن، جهاد بکنن. در عصر غیبت اختلاف فتواست. جالبه اینو من بهتون بگم، شما هم تحقیق کنید. آقای خویی که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیست، قائل به ولایت مقید است، میگه ولایت فقیه در حد قیمومت ایتام و امور حسی است، در همین حد. ایشون قائل به جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبته. یعنی چی؟ یعنی میگه فقیه اگر دستور داد مسلمین برن به جنگن، این جایزه، حتی در عصر غیبت بدون امام معصوم ها. از اون ور ولایت مقیده فقیه، از این ور حکم جواز جهاد ابتدایی.
کی جواز بدن؟
خود فقیه دیگه، فقیه دست. بله ایشون قائله دیگه، یعنی جهاد ابتدایی ده حکمش و دستورش از ناحیه فقیه صادر بشود، این حکم جایزه از جهت شرعی، حرام نیست. و خب بعد طبعا برای مقلدین اون فقیه لازم الاقتداء است و اتباع، لازم الاتباع باید تبعیت
بکنه.
بله.
هم بحث اصولی هم بحث فقهی یه نظر متفاوتی از بقیه آدم‌ها دارم. مثلا اینو می‌خونیم میگیم خب نظر متفاوتی هم وجود داره، مثلا آقای قوی می‌گن. می‌دونم که این بین آدم‌ها جایگاه ایشون چجوریه؟
جایگاه خوبیه، چون جایگاه خوبی داره. منظورتون چی از جایگاهشون؟ ببینید خواهد جهت تفکرات واضح و مرسومه که ایشون تفکرات انقلابی نداشتن. اونجوری که بقیه مثل شهید صدر در زمان شهید صدر تمایل به انقلاب داشتن و دفاع کردن از امام، ایشون نکرد. این از حیث مثلا تفکر عقیدتی و سیاسیشون. اما از حیث فقهی و از حیث علمی آنقدر مطرح بودن که بسیاری از علما مثلا حتی تا سال 74 که ایشون از دنیا میرن، مرحوم میشن، بسیاری از الان مراجع و علمای کنونی شاگرده ایشون بودن. اونقدر از حیث علمی قوت دارن که مثلا من سر درس خارج مقام معظم رهبری نظرات ایشون رو مطرح میکنن، بعضی ها رو میپذیرن، بعضی ها رو با قوت رد میکنن، ولی اونقدر اصطلاحا اتجاه دارد که آقا بیان نظراتش رو مطرح بکنن، یعنی این وجاهت علمی دارد. خب ایشون هم مشهوره ازشون که میگن من اسم روات حدیث رو از اسماء فرزندان خودم مسلط‌ترم. یعنی اینقدر رجال کار کرده و اینقدر قوی بوده. و دیگه ایشون در طول عمر شریفش بسیار مجاهدت‌های علمی فراوانی برای فقه شیعه داشته. خب اینا غیر قابل انکاره، یعنی بسیار زحمت کشیده ایشون. میگم عرض می‌کنم الان بسیاری از علما و اساتید و مراجع شاگردای ایشون بودن. آی سیستانی، شهید صدر، امثال اینا شاگردای خوبی بودن. خب حتی بعضن بقیه از مراجع مثلا امثال آی سبحانی، آی خلخالی، اینا شاگردای خوبی بودن، هستن آنها شاگردای خوبی. این نظرات خاصی زیاد ندارن، نظرات به جهت مثلا حالا تسلط علمیشون و اعتبار علمیشون نظراتشون خیلی مطرح میشه، خیلی مورد نقد و بررسی قرار میگیره. مثلا اسناد کامل زیاره رو ایشون قائل بوده که تماما حجت است و هیچ سند ضعیفی در این کتاب نیست. البته نقد شده اواخر عمرشون رفعیت کردن از این قول، یعنی صرف نظر کردن. ولی خب بالاخره بعضی از مبانی رجالی و فقهی ایشون واقعا جای بحث داره، یعنی مطرح هم میشه این ور اون ور. یکی از نکات همینه که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستن اما قائل به جهاد ابتدایی هستن. بعد از اون ور امام که قائل به ولایت مطلقه فقیه است و تعبیر بسیار پرمفهوم امام که میفرمان ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، امام قائل به همچین ایشون قبول نداره آقای خویی. ولی امام میگه که جهاد ابتدایی جایز نیست. برای همین تو جنگ عراق وقتی ایران سه تا موشک زد تو خاک عراق پیشروی میکرد تا بصره، امام گفتن فقط به جهت از بین بردن اون زاغه مهمات باشه که خطر احتمالی رو دفع بکنید، از این جهت جایزه. ولی از جهت جهاد ابتدایی جایز نیست. بذار یه سرنامه رو قبول. نه کلن برای اولا که همشون مسلمان نبودن، نه ما هم عراق رو که فقط مسلمان نمیدونستیم، یه عالمه کشور میومدن، ما از 38 کشور اسیر داشتیم. باشه فقط به خاطر خاک نیست، به خاطر نه الزامن اینجوری نیست. خود امیرالمومنین جنگایی که داشتن با مسلمان ها بوده، بله دیگه به حکم امام بوده دیگه. شروع کنید ببینید جنگی که از ناحیه مسلمان ها شروع بشه، حالا طرف مقابلش مهم نیست که ببینید جهاد بوده، این مشروعیت ده. ممکن است برای دفع منافقین باشه، برای جدال با قاسطین و معارقین و ناکسین، اینا همش هست. خب دومین مورد المعادن اذا بلغت قیمتها 20 دینارا. خوب دقت کنید، معدنها وقتی که اون چیزی که استحصال میشه از معادن استخراج میشه قیمتش به 20 دینار برسه. حالا و مع شک فی بلوغ ها ذالک، اگر این مقداری که خارج کردیم از معدن شک کردیم که آیا به 20 دینار رسیده یا نه، لا یجب التخمیس. تخمیس یعنی چی؟ خمس دادن، پرداخت خمس رو میگن تخمیس. خب اگه شک کردید واجب نیست خمس بدید. حالا یه فرع فقهی جدید، و الخمس یتعلق بالباقی بعد استثناء معونت تحصیل اذا کان المجموع به قطع نظر عن الاستثناء بالغا حد النصاب. این چی میگه عبارت؟ یه سوال خانوما، یه هزینه هایی واسه استخراج استحصال از معدن هست، درست؟ خب اون هزینه ها و اون معونه، هزینه معونه، این معونه با حمزه یعنی هزینه، اون معونه با این یعنی کمک رساندن. خفیف المعونه یعنی هزینه هاش کمه، کثیر المعونه یعنی یاری رساندنش به دیگران زیاد. خب این هزینه و معونه رو اگر از اصل ما یحصل من المعدن، اون چیزی که از معدن استخراج شده، اگر از این کسب بکنید، درست، مقدار باقی مانده اینجا ثمره فقهی داره، این مقدار باقی مانده کمتر از نصاب شد، آیا خمس داره یا نه؟ نصاب چی بود؟ 20 دینار، درست؟ خوب دقت کنید. حالا میخوام عدد رقم بزنم، شما کلن چیزی که به دست آوردی 25 دیناره، درست؟ 10 دینار میشه هزینه استحصالتون، 15 دینار دیگه استخراج برای استخراج باقی میمونه، این 15 دینار کمتر از نصابه، از اون 20 دینار، آیا اینا باید خمس بده یا نه؟
کمتر از نصابه.
اینجا میگن باید خمس بده. چرا؟ بعد از استثناء یعنی بعد از خارج کردن و کنار گذاشتن مقدار هزینه استخراج، بعد از اینکه اونو گذاشتی کنار، این باقی مانده هر چه بود باید خمسشو بدی به اعتبار مجموع آنچه که به دست آمده. اگر مجموع آنچه که به دست آمده به حد نصاب برسد، اون مقدار باقی مانده 15 باید خمسشو بدی. یعنی چی؟ یعنی از این جا باید خمس بده خانم ها؟ 3 دینار. نه باید 5 دینار بده که خمس 25 تا حساب کنه، از اون مقدار باقی مانده باید 3 دینار. فرق فقهی کامل واضح شد؟ آره، اگر از اون چیزی که از معدن خارج کردید زیر 20 تا بود، 19 تا بود، اون که هیچ، اما از نصاب بیشتر بود، خب این خمس درش واجب میشه. حالا اون مقدار خمسی که باید پرداخت بکنید از اون مقدار باقی مانده است، بعد از اینکه خارج کردید هزینه هاتون رو، اون مقدار باقی مانده خمسشو بدید. متوجه شدید چی شد؟ یعنی 25 تا رو بخواید خمس بدید میشه 5 سکه. شارع مقدس تخفیف داده، میگه نه، هزینه هاتو کم کن، از مقدار باقی مانده خمس بده. یه چیزی یه پدقی کمتر میشه دیگه، 2 تا سکه کمتر میشه. پس عبارت رو میخوام تطبیق بدم، والخمس یتعلق بالباقی، خمس اون مقداری که واجبه به اون باقی مانده، بالا باقی مانده بنویسیم 15، بعد استثناء معونت تحصیل، تحصیل نه اون استخراج از معدن، که بالای معونه تحصیل بنویسیم مثلا 10، اذا کان المجموع، بالای مجموع بنویسیم 25، به قطع نظر عن الاستثناء یعنی اگه اون استثناء که 10 بود رو اصلا قطع نظر کنی ازش، خارج نکنی، بالغا حد نصاب 25 بعد نصاب رسیده دیگه. بله خب به اون مقدار باقی مانده بعد از بیرون کردن هزینه های استخراج، به اون مقدار باقی مونده که 15 تا سکه هستش، خمس تعلق میگیره. 3 سکه رو بعد به اونان خمس بده.
حالا نحوه پرداختشون میگه،
ببینید نحوه محاسبه رو داره میگه، نحوه محاسبه خمس داره میگه، میگه به اون 25 تا محاسبه نکن، اول هزینه هاتو خارج کن به باقی مانده حساب کن.
این اصلا بحث زمان توش نیست دیگه.
نه به محض استخراج خمس باید پرداخت. اون بحث زمان فقط در معونه سنه است که باید یک سال برش بگرده که حالا میرسیم. خب سومی موردی که زکات برش واجبه، خمس برش واجبه چیه؟ الکنز اذا بلغ 20 دینارا او معتی درهم، سکه نقره ارزشش 1/10 سکه طلا است، درسته؟ خب 20 دینارا 20 سکه طلا، بخوایم نقرهش رو معادل سازی کنیم میشه 200 سکه نقره. اما معتی درهم، خب خوب دقت کنید، اونی که گنج به دست میاره خمسش رو باید بده. چه گنجی؟ گنجی که توش سکه طلا و نقره باشه، نه خود طلا و نقره. اگه شمش طلا و نقره بود اونا واجب نیست خمسش. خیلی جالبه ها، چقدر دین رعایت حال کرده. میگه که اگر سکه بود مسکوک بود خمس واجب میشه، اما اگه شمش بود خمس واجب، یا اگه مثلا تکه پاره های طلا بود، اینا رو به عنوان کنز و گنج پیدا کردین، این خمس واجب نیست. پس کان من الذهب والفضه المسکوکین والکلام فی المعونه والکلام فی المعدن. چی میگه این حرف؟ حرف چی میگه؟ این در بحثی که در رابطه با معونه گنج، محاسبات معونه گنج، بحث فقهی، فرع فقهی، فتوایی که هستش، همون فتوای معدنه، یعنی همون توضیحی که تو معدن دادیم. بعد از استثناء اون هزینه ها به مقدار باقی مانده خمس تعلق میگیرند. این هم همینه. مثلا شما برای به دست آوردن گنج، مثلا به عنوان مثال اگر 100 سکه طلا تو گنج بود، مثلا 5 تاشو قول داده بودید به اونی که میاد با این وسیله های گنجیاب، چی یعنی این فلزیابا میاد برای شما کل محوطه رو جستجو و تفحص میکنه، میگین 5 تا سکهشو میدم به اون. خب 5 تا سکهشو بدیم به اون، از اون 100 تا 5 تا شد، حالا برای 95 تا خمسش حساب کنیم. 95 تا رو خمس بدید نه 100 تا رو. الرابع ما اخرج من الماء بالغوص اذا بلغ دینارا بعد استثناء المعونه، وقتی برسه به یه دینار یه سکه طلا. غوص یعنی چی؟ غواصی، اونایی که قدیم بوده میرفتن زیر آب، اصطلاح ما مشهدی ها قطه میخوردن، قطه یعنی میپرده تو آب، میرفته تا آب و اونجا نفسش رو حبس میکرده و میگشته لابلای اون مثلا مرجان ها و اون چیزایی که کف آب، صدفی پیدا کنه، طلایی پیدا کنه، یه چیز قیمتی پیدا بکنه. اون چیزی که پیدا کرد اگر قیمتش به یک دینار رسید باید خمسش رو برداخت بکنه. البته اینم باز باید بعد از استثناء معونه خمسش رو برداخت بکنه، یعنی هزینه که به اون قواسه داده رو خارج کنه. مثلا فرض کنید که یه دینار رسید، یه دینار یعنی 10 درهم، 10 درهم 2 درهمشو میده به اون قواس، اون 8 درهم دیگرشو باید خمسشو بده. الخامس الماء المختلط بالحرام اذا، این اذا شرط زمانیشه، شرط داره، هر مال مخلوطی واجب نیست خمسشو بده. اگر مخلوطه و میتونه جدا بکنه باید جدا بکنه، یا اگه صاحبش رو میشناسه باید بده به صاحبش. در دو جا باید خمسش بده، یکی این که قابل جدا کردن نیست، یکی صاحبش رو نمیشناسه. ببینید آره، الان شما به عنوان مثال توی یه حسابی چند نفر سرمایه گذاری میکردن، درست؟ قطعا میدونید یکی از این سرمایه گذارها مثلا مال ربوی گذاشته تو این حساب، بعد همه میان پولاشون رو میارن بیرون، فقط شما میمانید. آن پولی که باقی میماند مقداری بیشتر از پول شماست. اون مقدار بیشتر از پول شما مخلوط تو پول شماست دیگه. حالا اگه مثلا پول شما 20 میلیونه 30 میلیون باقی مونده، این 30 میلیونه مال شما مخلوطه بین این هاست. چی کار باید بکنید؟ ها همین، نه خیلی، 20 میلیون رو، 20 میلیون رو میکشید بیرون، اون 10 میلیون باقی مانده اگر شما شریک باشید در اون مقدار باقی مانده به درصدی، مثلا فرض کنید سود سپردتون بوده، خب اون چون مخلوط با یک مال حرام دیگه است، بعد خمسش رو بدید، بعد مقدار سود بر شما حلال میشه. تا قبل از اینکه خمسش ندید حلال نمیشه. اما این فتوا خیلی بحث داره، اجازه بدید در رابطه با سودی که از بانک میاد این راه سیستمی فتوا دارن باید خمس بدید، چون میگن این ماله. نه میخوام یه مصداق بیارم براتون. یکی از مصادیق مال مختلط به حرام سود بانکیه، فتوای سیستمی، چون میگن اون سوده مال مختلط به حرامه.
خب
آه،
من میتونم از اون سود سخت خودم بردارم سهمو بدم؟
مشخص که نیست. مشخص که نیست، مختلطه. فرض بر اینکه صاحبشو نشناسید. یه جایی که مثلا اونایی که پول واریز کردن مشخص نیست کیه. در جایی که سهام شرکت خیلی زیاده. تعدادی هم مثلا که اصلا قابل شناسایی نیست. یه فرض این چنینی هست، فروض مختلفی هست، پولهایی که مخلوط به حرام میشه فراوانه. الان ما هستش یه بقیه که رفقا همکارا میگه 3 میلیون تومان اومده تو حساب من، صاحبش هم نمیشناسم، هر چی هم پیگیری کردم برگردم به صاحبش پیداش نکردم. حالا شما فرض کنید در یه فرضی که توی جامعه هستید، اون پوله مثلا به اونا مثال دارم میگم حرامه، به خاطر مثلا خرید و فروش اجناس حرام، اون میاد مخلوط میشه با مال شما. حالا یا جایی یا سپرده گذاری کردید یا سرمایه گذاری کردید، فراوان از این اتفاقات میفته، فروض مختلفی هم مصداق داره. المال المختلط بالحرام اذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقدارو، ها، قابل جداسازی نباشه، صاحبش شناخته نشناسیم، شناخته شده نباشد و مقدارش هم مشخص نباشد. بخوام یه مصداق دیگه براتون بگم، اینه که یه آقایی عرضم به حضور خدمت شما یه پولی رو سرمایه گذاری میکنه یه جایی، بعد وام میگیره، بعد با وام خودش یه تجارت و کسب و کاری رو راه اندازی میکنه، بعد اون تجارت و کسب و کارش مقدار سودی که به دست میاره با سپرده گذاری میکنه در اون حساب. حالا در این حین پولهایی میاد تو حسابش که نمیداند این پولا مال کیه، ولی یقینا میداند بعد از این پولا از راه حرام به دست اومده و میشه مختلط حرام. ما خیلی از موارد داریم که خانوما حواسشون هست؟ نه، هر کدوم از این سه تا شرط. اذا یعنی این دیگه، اذا لم يتميز، اذا لم يعرف صاحبه، اذا لم يعرف مقداره. اینجوری ممکنه شما قابل تمیز نیست، صاحبش هم بشناسید، مقدارش هم بدونید، ولی قابل تمیز نیست. مصالحه باید بشه. خب حالا نه، اگر نتوانید تمیز بدهید از این مال رو جدا کنید از اون مال، برفرض مصالحه بکنید، یعنی چی؟ این مقدار مالی که باقی مونده ممکنه این هم هنوز مختلف. نه آخه، خب بحث سر همینه، عرض کردم که میگن مختلط وقتی بشود، اختلاف فتواست دیگه، مالی با مالی مخلوط بشه به صورت تمام اجزا مخلوط شده. یعنی شما الان یه پولی تو حساب هستی 150,000 تومان، مثل شراکت مشاییه، نمیتونی بگی من 150 سهمم بود از این حساب، از اول حساب 150 تومان 150 تا اسکناس هزاری مال منه، 100 تا دیگه مال اونه. شاید مثلا از این 150,000 تومان 150 تا اسکناس بگی طرف 50 تا اون مال منه، بیا از این 50 تا من به تو بدم، این چه قابل تمیز نیست که. ببینید همین بحث فقهی رو خیلی مشکل کرده که آیا اسکناس و اعتبارات نقدی که الان تو حساب ها هست اینها تباینه، خوب دقت کنید، تباین ماهیتی و ماهوی دارن یا نه. یعنی الان من اگر تو حسابم 1,000,000 تومان پول دارم، آن رقمایی که تو حساب من به عنوان موجودی خورده در عالم واقع 1,000,000 تومان واقعا از جهت حقیقی و خارجی متباین است با سایر پول ها یا نه؟ نه، و واضح و بدیهیه که نه. اون اسکناس هیچ خصوصیتی نداره که بشه اون، مثلا شما حساب کنید 1,000 تا 1,000 تومانی میشه 1,000,000 تومان، بگیم اون 1,000 تا 1,000 تومانی که الان توی مثلا گاف صندوق های بانک ها هست یا تو خزانه هست، اون مال منه در ازای این اعتبار. اصلا همچین چیزی نیست. شما میدونستید که اصلا نقود و اسکناس هایی که تو کشور هست بسیار کمتر از اعتباره، اون چیزی که در گردشه بسیار که اصلا کارت های اعتباری اومد برای همین، برای که استهلاک اسکناس کاهش پیدا بکنه. لذا اصلا ما به ازای خارجی نداره که بخوام بگیم اون دقیقا مال منه و مخلوط نشده با چیز دیگری، مخلوطه تماما اعتبار. اینا نقدینگی اصلا چیز اعتباریه. حالا که مخلوط شد قابل تمیز نیست. حالا که قابل تمیز نیست چی کار باید کرد؟ صاحبش رو نمیشناسیم یا مقدارش
رو؟
نه در جایی که شما یقین دارید اون مخلوط به حرام شده. خیلی از جا اصلا یقین نداره، طرف هم براحت جاری میکنه و مشخص نیست. از سادس الارض التي اشتراها از زمیوم مسلمن. خوب دقت کنید، جالبه ها، یکی از جاهایی که یکی از احکام تکلیفی اسلام بر غیر مسلمان واجبه به زور هم ازش میگیرن، جاییه که یک زمین مسلمون رو یک کافر زمی بیاد بخره، از اون کافر زمی خمس میگیرن، یه پنجم اون زمین مال مسلمان. هفتمین مورد، ما یفضل من معونت السنه. آخرین مورد، اون چیزی که همه من و شما تا حالا باهاش به صورت زیاد و کاربردی دست و پنجه نرم کردیم و سر کله زدیم و مبتلا شدیم بهش، این ما یفضل من معونت السنه است. هر آنچه که از خرج و هزینه سالانه اضافه بیاد، اون مقداری که اضافه اومده خمس واجبه. حالا ما سندات رو بخونیم. اما اصل وجوب الخمس فهو من ضروریات الدین. من حس میکنم چون یه مقداری امکان مشتبه شدن امر باشه توضیح بیشتر بدم این قضیه رو. جلسه قبل یا قبلترش این بحث رو یه مقداری توضیح دادیم که گفتیم بعضیا اصلا نهی میکنن از سپرده گذاری در بانک ها به خاطر همین مسئله، چون مال مخلوط میشه دیگه، یعنی طرف رباخار پولش خوابونده تو بانک، نمیدونم دزد پولش خوابونده تو بانک، کلاهبردار پولش سر مردم مثلا کلا میذاره، یا قاچاقچی پولش تو بانکه. خب اینا همه اموال حرام هست تو بانک دیگه. بعد بعضی از بزرگان میگن شما که در بانک قرار بدهید اصلا در ولو بگه مخلوط نیست، میخوام یعنی یه پله بالاتر رو بهتون بگم از حیث اخلاقی ها، بالاخره ماها باید احتیاط کنیم دیگه، ماها باید یه سر و گردن از مردم توی رعایت مسائل شرعی بالاتر باشیم، یعنی یه مقداری احتیاط و تحفظمون بیشتر باشه دیگه. میگن اگر مخلوط هم نشه، اصلا بانک بیاد بگه بابا برای این پول نقدی شما ما یه گاف صندوق مستقل و مجزا در نظر، اصلا اون اسکناس هم که اومدی گذاشتی دست نمیزنیم، میزنیم یک کنم، در مجاورت مال حرام هم قرار بگیره بیبرکتی میاره. هستن کسایی که این حرف رو میزنن از علما و فقها و اولیا و کسانی که صاحب نفسن، برای همین توصیه میکنن که برید خودتون صندوق های قرض الحسنه بزنید که هیچی سودم نمیگیرید، همه هم به نیت قرض الحسنه و واقعا به نیت با نیت مخلصانه میان این سپرده ها رو پس انداز میکنن، تو اونجاها پولاتون رو بذارید که هیچی سودم نمیگیرن.
اگه اینطور باشه که اصلا کلان پول حلال وجود نداره،
چون مثلا
بابا مثلا پولم حقوقم رو سر ما
عرض میکنم به نگاه، خوب دقت کنید، به نگاه اینو، اینی که من دارم عرض میکنم خیلی ها با این مبنا مخالفن ها، خیلی ها، حتی خیلی ها ماها رو متهم میکنن که بابا تو داری سختگیری میکنی که مردم اصلا زده میشن از دین، ولی من باید بگم اینا رو، یعنی باید شما هم بدونید خیلی تو این مسائل دقت‌های قشنگ دینی داریم، دقت‌های زیبا. ببینید وقتی که می‌بینیم دشمن میاد یه کاری می‌کنه، تو ادوار تاریخی هم این مسئله دیده شده که حلوا می‌فرسته در خونه شیعیان و محبین امیرالمومنین که بچه‌ها بخورن و شکمی که از مال حرام پر بشه محبت امیرالمومنین توی اون قرار نخواهد گرفت، اینا در آینده محب علی نباشن. ببین اینا رو خود اون که دشمن امیرالمومنین بوده باور داشته که مال حرام این اثرات رو داره. خب اینی که در آخر از زمان در روایات داریم اگر لقمه حلالی پیدا بشود، تو روایت هستش که لقمه حلال کم پیدا میشود در آخر از زمان، خاطر چیه؟ اصلا این ابتلایی که جامعه اسلامی به بانکداری ربوی پیدا کرده، اینا تماما لازمه که فکر بکنیم روش ها، که زندگی ها اینقدر با مشکلات و گرفتاری ها مواجه شده. ما صراحتا فتوای بعضی از مراجع رو داریم به حرام بودن سودای بانکی، مثل های جوادی آمولی، چون اصلا صریح میگه حرامه، میگه این بانکداری ما بانکداری ربوی غیر اسلامیه، چه سودی که میگیرن برای وام ها، چه پولی که میدن برای پس اندازه، این همه حرامه، به هیچ جوری هم نمیتونید درستش کنید که شرعی بشه. من یک کلا شرعی بذارید، اینی هم که امثال آقا و امثال هم فتوا دادن بی که مضاربه است و اینا، این از باب حکم ثانویه به نظر بنده، چون یه راهی باید برای جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم داشته باشیم تو بانک‌ها، والا بحران مالی ایجاد میشه تو کشور، بحران اقتصادی. شما تصور کنین حالا یکی از احتمالاتی هم که داده میشه در ایام انتخابات همین باشه که بیان اعلام بکنن، اگر مثلا دولت رأی نیاره، بیان اعلام بکنن ملت سرمایه‌تون از بانک‌ها بکشید بیرون، بانک‌ها ورشکسته میشن، بعد چه بحرانی پیش میاد تو جامعه. مثلا چند تا مؤسسه مالی رو شما نگاه کنید، مجوزاش لغو کرده یا بانک مرکزی گفته من اینا رو مثلا قبول ندارم، مردم به چه فلاکتی افتادن، چقدر اعتراض میشه، تجمع میشه فلان اینا. شما اگر یعنی یک قرض عقلایی بالاتر پشت این مسئله است که همچین فتواهایی میدن بعد از فقها، که آقا نقدینگی در دست مردم نباشه، بیا تو چرخه اقتصاد. حالا بانک هم یه جایی میره نمیدونم یه فعالیت اقتصادی میکنه که اشتغال زایی داره، باز فلان هزار تا کار دیگه، یه درصدی هم سود میده به اون سرمایه گذار. اینها را از باب احکام ثانوی خیلی ها میان درست میکنن، ولی هیچ راه در روی نداره برای این قضیه. یعنی ما اصلا نمونه ای از بانک اسلامی نداریم تو ایران ها، البته تو کشورهای دیگه داریم، مثلا تو ترکیه هست، تو امارات هست، تو خود عربستان هست، که اصلا سود نمیگیرن، قرانی سود نمیگیرن، یک قرون وام میدن یک قرون سود نمیگیرن، هر چی میذاره تو حساب رو حساب، یعنی که مثلا ماها از تسهیلات بانکی استفاده بکنیم، انتقال اعتبار و امثاله. اصلا تو ایران این جوایزی که میدن، میدونید که آقای سیستانی میگن اگر جایزه گرفتی نصفشو باید بدی رد نزاله، نه خمسشو، نصف جوایز بانکی باید رد نزاله داده بشه. اینا هست واقعا، از کجا میاد این جوایز داده میشه؟ اصلا ما ندیدیم جایزه داده بشه. به قول یکی از رفقا میگه اگر این همه از 20 سال قبل تبلیغات تلویزیونی هر بانکی 1000 دستگاه خودرو وارد کشور می‌کرد، تا الان باید کل این حدود 40 میلیون خودرویی که تو کشور هست یا خورده خودرویی که هست، اینا همش باید بانک‌ها جایزه داده باشن که نیست دیگه، دیده نمیشه. از رنده اینه
که
بعیده بابا این کرم حلزون اومد بعدش چقدر افتضاح به بار اومد، اصلا نبودم چیزی بعیده، خصوصا الان که صدا و سیما به یک معضل مالی افتاده و گرفتار شده که اصلا فکر کنم زیاد براشون مهم نیست، یعنی درآمدزایی بیشتر از تبلیغات براشون مهم. حالا عرض بنده رو برسید، خیلی از عرفا و بزرگان تمام صحبتشون اینه که اصل بانک با فلسفه اقتصادی اسلام منافات داره، چون بانک الان از جهت اصطلاح موزی معناش چیه؟ محل ذخیره سازی سرمایه، اصلا تو اسلام میگه تو ذخیره سازی سرمایه نباید بشی. این چی ذخیره سازی؟ ذخیره سازی نداری ما، تو پول داری دو حالت داری، یا نیاز نداری قرض الحسنه بده به دیگران، یا به کار بگیری یه چرخه اقتصادی به دیگران خیری برسون. یعنی چی سرمایه گذاری؟ اصلا چیزی به نام سرمایه گذاری ما تو اسلام نداریم، تو دستورات دینی نداریم، تو روایت نداریم، به شدت هم نهی شده، حبس سرمایه نهی شده. خب شما نها کنید این همه اشکالات وارده، ولی ما مثل شهرداری، مثل خیلی از سازمانهایی که الان در کشور دایره، به جهت اون بدنه فاسدی که از زمان طاغوت به ارث رسیده نمیتونستن یه استحاله ماهیتی بکنن، که مجبور بودن با همین سیستم راه بیان، اثراتش هم گذاشته الا زمان نهازا. من میبینم اثرات رو در جامعه، از اون طرف اونایی که به این چیزا نزدیک نمیشن نورشون رو تو زندگیاشون میبینم، اونایی که هیچ سپرده بانکی ندارن. حالا شما درسته میگید حقوقمون مثلا میاد تو بانک و آور بانک لازمه، ولی ندارن، واقعا ندارن، خیلی هم خفیف المعونن ها، یعنی درآمدی که کسب میکنن خرج میکنن، بیشتر اضافه بیاد خمس میدن، به دیگران قرض میدن، به اندازه نیازشون درآمد دارن و مصرف میکنن، اصلا نیازی به سرمایه گذاری ندارن. اگر هم بخوان مثلا خونه بخرن با پسنداز و قرض الحسنه، به صورت قرض الحسنه است کاملا، هیچ سودی توش نیست، 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون از این منظور قرض میکنن، ماهیانه 2 3 میلیون قسط میدن تا مثلا 3 4 سال تموم میشه بدون یک ریالی سود. خیلی مهمه این سبک زندگی. بعد شما اگر آیا احمدی‌نژاد میگه بیش از 140 تا کشور از ما مدل مدیریتیمون رو خواستن، برای کریمی میگه از اون 140 10 تاش اسم ببر لازم نیست همش 10 تاش اسم کجا؟ ما اگر این چنین سبک مدیریتی رو تو کشور ایجاد بکنیم، بعد شما میدونید در کل جهان میشیم نمونه. ما رفته بودیم طالقان، یه روستایی هست به نام روستای ایستا، شنیدین؟ روستای منتظران خودشون اسم گذاشتن، ولی مشهور به روستای ایستا. ما تو تلویزیون دیده بودیم که آه اینا چقدر فلان به همان بیزن، بعد رفتیم اونجا تحقیقات میدانی کردیم، دیدیم کلن 9 خانواره. این 9 خانواره مطلقاً با تکنولوژی مشکل دارن، استفاده
نمیکنه.
آره داره ملک شخصیه. آره. من عرض کردم تحقیقات میدانی کردم، یعنی واردش نشدیم. از دم در خونه دیدیم و از بالا و از کسانی که اطرافش بودن سوال پرسیدیم. خب اونا استفاده نمیکنن. ما هم خیلی مایل بودیم بریم داخلش ببینیم. یعنی دم در حتی واسادیم، یا نه بوق زدیم، صدا زدیم، در زدیم، کسی بیاد. یه نفر اومد یه دکی نگاه کرد رفت. یعنی منتظر نشد. خب اینا الان با این سبک دارن زندگی میکنن. بعد من فکر میکنم مردم روستایی هن. وقتی تحقیق کردیم دیدیم نه، یه سرمایه دارن که مثلا بازار طلای تعدیل دست ایناست. بعد اینجا با هیچ دغدغه مالی یه زندگی کاملا سنتی دارن. یکی از رفقای ما سپاهی بود، گفت ایشون اینا یه رهبری داشتن در زمان رضاخان، فتوا داده بود که این حاکمیت غیر شرعی است و ارتباط با این حاکمیت، حاکمیت یعنی حکومت غیر اسلامی، از جهت شرعی حرام است ارتباط با حکومت غیر اسلامی، اما اگر حکومتی آمد که اسلامی بود با اون حکومت ارتباط پیدا کنید. بعد این خود بنده خدا از دنیا میره و این بازماندگان اون تفکر با جمهوری اسلامی ارتباط نمیگیرن، یعنی از نگاه اونا این رو هم غیر اسلامی میدونن. حالا بعد درست و غلطش کار نداره که قطعا غلطه، ولی الان دیگه هیچ ارتباطی ندارن. بعد این سبک زندگی بسیار جذابه واسه خیلی ها، چون بسیار سالمه، یعنی از آسیب ها و آفت های امروزی اینا واقعا بدورن. یعنی شما اگه وارد بشید تماما با هیزم، الوارا دم در خونهشون هست، هیزم ها رو شکستن، اینا برق نیست، موبایل نیست، تلویزیون نیست، نمیدونم نفت و بنزین و گاز و اینا نیست، هیچ، مثل 50 سال پیش زندگی. بسیاری از مواد اصلی زندگی خودشون هم خودشون تامین میکنن، یه مقدار چیزی که نیاز به تامین دارن میرن از بیرون تامین میکنن و خیلی کم هم رفت آمد میکنن تو جامعه. یکی از رفقای ما که پدرش معمار خانه های اونها بود میگه ما زمین داریم کنار روستا، اینا یه چند تا از این روستا خانوما اومده بودن تو زمین های ما، فاصله هم داشت با زمین های اونها. یکی از این نه خانوار اومد به ما گفت سری برو بگو اینا از زمینات خارج بشن، بابا اینا نزدیک زمین های ما هم نباید بشن، یعنی با همچین تحفظی دارن زندگی میکنن. خب از جهت هر نوع شما بخواید نگاه کنید، به اینا که نزدیک میشید نور میگیرید، اصلا کاری به عقیده و تفکر و اعتقاداتشون ندارم. ما نفس دور ماندن از ظلمات، از مفاسد و فسادهایی که شما بالاخره از نفوس متأثره رو باید دارم نمونه و نفس رو لستون. نفس مثل دزده، بخوایی نخوایی تو جامعه را برید تأثیر وضعی داره، یعنی ظلمت رو شما تأثیر میذاره، قلبت رو سیاه میکنه، قساوت قلب میگیریم بخوایی نخوایی. اینا خیلی مهمه ها، یعنی تأثیراتش تو زندگی های ما پدیدار میشه. بعد برای همینه میگن آقا تو مجلس گناه اصلا حضور پیدا نکن. برای همین میگه که قرآن لا تقرب الزنا، نمیگه لا تفعل الزنا، نمیگه لا تزنو، میگه لا تقرب الزنا، اصلا نزدیک به زنا نشی. این زنا هم نه خود عمل فحشا، حتی کسی که زناکاره، هر جا که بوی زنا میاد. خیلی حرفه، اینا نکات خیلی دقیقی توش خوابیده، اما ما میبینیم که به خاطر همین حقایق دین ما داره کاری میکنه دشمن که تأثیر دقیقی توی زندگی ما بگذارد و حمله های عجیب رو شما نگاه کنید، هیچ محیط سالمی پیدا نمیکنید. بخواید مجلس مذهبی بگیرید، روزه، ذکر مصیبت و از نصیحت، به یه نحوی خراب میشه، مبتلا میشن به تبرج و تجمل و لباس ها و رقابت و یه عالم از این چیزا. خیلی خیلی خوب باشن اهل اینا نباشن، مبتلا میشن به غیبت و بدگویی. خیلی خیلی خوب باشن، مبتلا میشن به عجب و تکبر. یعنی یه جای یه چیزی درز میکنه، خوبم کار کرده که این کارو بکنه، یعنی تأثیرات اجتماعی بعضی از مفاسد رو تا جایی که میتونه توسعه بده. شما الان نگاه کنید، نفس آمدن حیوان نجس العین مثل سگ تو خونه ها، یا گربه که نه شده از همزیستی با گربه. ببینید جالب ها، چجوری دشمن اومده مصادره نفس کرده. دین ما میگه آقا به حیوانات مهربانی کن، اطعامشون کن، اینا رو آزار نده، ولی باشون همزیستی نداشته باش، توی خونه زندگی نکن. بعد اون اومده با دستورات دین ما میگه همزیستی کن، هیچ اشکالی نداره. بعد این تأثیراتش شما ببینید، تأثیرات اجتماعی مخربش. روایت داریم در خانه‌ای که سگ باشه اهالی اون خانه مأنوس باشن، بعد خانه‌هایی که توش طهارت نباشد، اوه چقدر روایت داریم که نور خدا از اون خونه میره بیرون، شیاطین در اونجا حضور میکنن، فراوان از این روایت‌ها داریم. از اون طرف خونه‌ای که قرآن درش خوانده بشود و طهارت در اون خونه باشد، تا 40 خانه اطرافش نور میتابد از آسمان و ملائکه رفت آمد دارن. اینا واقعا حقایق عالم هستیه، یه سری چیزاییه که اصلا خدا این فرمول و کدها رو گذاشته، وضع کرده، یعنی جعل کرده، قرار داده که با اینها ما زندگی کنیم، ولی چقدر دور افتادیم از مثلا. حالا بماند، بحث آشهی زیاد شد. اما اصل وجوب الخمس فهو من ضروریات الدین. یعنی چی من ضروریات دین؟ نه نکته داره میگه ضروریات دین.
برای ما اگر دارش دوزار ضروری دین رو قبول نداشته باشه
کافر. این احکام ضروری دین یعنی انکارش موجب ارتداد کفر. یعنی اگه کسی میگه آقا خبز واجب نیست مرتد. و قد دل علیه قوله تعالی و اعلمو بدانید انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. خمسه یعنی چی؟ چرا خمسه گفته؟ خمس ها جمع خمسه، خمس جمع خمس، مثل طرق خبل وزنش. خب ولی رسول ولی نزل غرب ولی تمام ولی مساکین و ابن السبیل ولم یعقع الخلاف بیننا و بین غیرنا. غیرنا یعنی کی؟ عامه. اختلافی بین ما و بین اهل سنت در اصل وجوب زکات نیست فل جمله خمس، در اصل وجوب خمس نیست فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ عرض کردیم در بعضی از موارد بل جمله یعنی صد درصد، فل جمله یعنی ما توافق داریم. انما الخلاف فی عمومه لغیر غنائم الحق. ها بحثی که ما با اهل سنت داریم بحث عمومیت وجوب خمسه، آیا بر غیر غنائم حربی غنائم جنگی هم واجب است یا نه. اهل سنت میگن واجب نیست. تو مدینه یک مفتی از این طلبه های وهابی بعد از نماز من ازش پرسیدم، گفتم چرا تو نماز به پیامبر سلام میدین؟ شرک نیست؟ شما که رو به قبله این. جوابی نداشت. بعد اون از من پرسید چرا شما خمس میگیرین؟ که خمس واجب نیست، چرا علما و فقهای شما خمس میگیرن؟ فقال، من شبه انداختم بدون جواب بشاره، همه ذهنم درگیر شد. خب آیا قرآن چی میگه؟ خمسهم لله و للرسول و لذل قربا. دیگه لذل قربا کیه؟ آت ذل قربا حقا منظور اهل بیت هم دیگه. ما این اعتقاد داریم. و به ذالک لا یبقا موردون للخمس فی زماننا. حیف که داره ضعف میشه ولی یه مقدار دیگه تشکیک میکردن در اعتقادات و باوراتون.
کل جامعه
تشکیک
دارن که خمس قرآن نهید
کدومو بزنم؟ قرمزه یا این؟